الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند بزرگ عاقبت همه ماها رو ختم به خیر کند، توفیق اطاعت و بندگی و ترک گناه به همه انسانها و به این جمع حاضر عنایت فرماید، فرج آقا امام زمان را معجل گرداند، وجود عزیزش را از هر گزندی مصون و محفوظ دارد، ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده امشب رو محضر شما عزاداران، خوبان، پاکان، صالحان، متقی باشم. خوشحال شدم از اینکه چون منبر رو با آقای حاج محمود بلاغزاده رفتیم اصفهان و تو مسیر که می رفتیم سفارش دادن، انشاءالله که مبارک باشه و دست مریضات بگیم به ایشون و دوستان بزرگواری که به نوعی مشارکت دیر محسوس داشتن. از خدا می خواهیم که آنچه بالای این منبر گفته میشه بر زبان واعظان مبلغان جاری میشه، به ذهنشون میگذره، همش خیر و صلاح و برکت برای امت اسلام باشه و چیزی خلاف مصلحت امت اسلام، خلاف مکتب، خلاف مذهب گفته نشه. آیه‌ای که و سوره‌ای که عزیزمون با چه صوت زیبا و خوبی خواندن، بچه‌ها از رویش‌های دوران معاصر و انقلاب و کشور هستن، خداوند حفظشون کنه، به ذهنم رسید که همین اشارات سوره رو محضر شما مختصر داشته باشن، با این که خب شب یعنی سال روز شهادت امام سجاد هم هست. در یک نقلی امام سجاد روز 12 محرم، حالا سالش هم اختلافیه، به شهادت میرسن. حالا چون فردا شب در مسجد کوثر و همین مناسبت برنامه هست، شاید اونجا بیشتر اشاره کنم مناسبت فردا رو، ولی حالا همین بحثی که هست در این سوره جالبه، مخصوصا یه نکته‌ای داره خیلی عجیبه این قرآن. من بگم تا الان به این نکته دقت نکرده بودم حالا ایشون که میخون کچلوی ما نوجوان ما که میخون منم داشتم روی این فکر میکردم. حالا برای شما برای اولی بار عرض میکنم با این سوره رو قطعا مثلا بگم بیش از 100 بار 200 بار خواندیم بود اینا رو من قدیم حفظم میکردم، ولی نکتش رو الان به ذهنم رسید نمیدونم و نکته که به دردمون میخوره ها به درد هممون میخوره نمیدونم من مفسری روی این نکته دقت کردم یا نه. حالا بزرگواران رو که بعدا صدا رو میشنون نگاه کنن ببینن که این نکته رو مفسرین گفتن یا نه، اگر گفته باشن چه بهتر، اگر نگفته باشن آینده ها باید بگن. سوره غاشیه است. هل اتاک حدیث غاشیه، از همینجا بحث رو شروع کنم. میدانید که قیامت اسامی مختلفی داره، قیامت اسامی مختلفی داره. ما مثلا میگیم روز قیامت. حالا یه سوال، در قرآن که بهترین منبع ماست در باره قیامت چه اسامی به کار برده؟ باز میگم چون صدا رو میشنون بعدن دیگران روحانیون دانشجوها. اصلا اگر کسی یک کاری یک پژوهشی بکنه راجع به این موضوع که اسامی قیامت در قرآن و مناسبتش، مثلا یکی از اسامی قیامت یوم تقابونه، یوم تقابون تو قرآن هست، به چه مناسبت به روز قیامت میگن روز تقابون؟ تقابون یعنی احساس خسارت، از ماده قبنه، قبنم یعنی گول خوردن، خسارت دیدن. یوم تقابون وقتی باب تفاهم میره یعنی روزی که همه احساس قبن میکنن، احساس خسارت میکنن. از شما بپرسم من چرا به قیامت میگن تقابون، همه تون جواب میدید و انشاءالله درستم جواب میدید، چون همه احساس خسارت. اونی که عمل نکرده که معلومه احساس خسارت میکنه، اونی که عمل کرده از دو جهت احساس خسارت میکنه. یکی این که چرا کم، من که میتونستم مثلا این مقدار صدقه بدم چرا نصف این مقدار صدقه دادم، من که میتونستم نافله بخونم بعد نماز واجب بخونم چرا نافله نخوندم، احساس میکنه چرا کم کار کرده. یه جهت دیگه داره، احساس میکنه چرا حالا که کار خیر کرده گناه کرده، بعد اون گناه مثل خوره افتاده به جان کار خیر، کار خیر رو خونسا کرده. لذا آدمای خوب احساس خسارت میکنن، آدمای فاسق هم احساس خسارت میکنن. به این خاطر به قیامت میگن یوم تقابون. حالا در اینجا در این آیه امشب یکی از اسامی قیامت رو خداوند اشاره میکنه، هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا از روز و از پدیده غاشیه خبر داری؟ آیا خبرش به تو رسیده؟ غاشیه یعنی فراگیر. اگر یک بلایی فراگیر باشه میگن حاشیه. کرونا بود تقریبا همه دنیا رو فرا گرفت، حالا یه جاهایی شاید ما خبر نشدیم، ولی تقریبا همه دنیا رو گرفت، کشور ما رو هم گرفت. مثل کرونا رو بشنگن قاشیه، یعنی فراگی. اما حالا ممکنه مثلا زلزله بیاد ایران بیاد جای دیگه نیاد، فلان کشور بیاد فلان کشور نیاد، یا مثلا سیل یک شهری بیاد یک شهری نیاد. اما اگر زلزله همه جا بیاد، زلزله قیامت قاشیه است، همه جا همه عالم رو فرا میگیره. حالا در اینجا خداوند میفرماید پیغمبرم ای رسول ما، آیا خبر حدیده فراگیر و هولناک، یه چیزی که فراگیر باشه و هولناک هم باشه، ترسناک باشه، میگن قاشیه. قیامت اینطوریه دیگه، قیامت دامن همه انسانها رو میگیره، اینطوریه دیگه. اینطوریه قیامت مال ددا باشه، مال خوبها باشه، مال قدیمی ها باشه، نه. مثلا در برزخ بین عالم دنیا و قیامت، میدونید بعضی ها تقریبا برزخ ندارن. اینو اگه نشنیدید بشنوید. بعضی ها تقریبا میگن چون خیلی مختصر برزخ، حالا همون سوال شب اول و سوال نکیر و منکر و یا بشیر و مبشر و اینا که باشه دیگه، یه عالمی مثل عالم خواب دارن. ولی روز قیامت که میاد میگن ما روزی که چیزی نگذشته. تو روایت هم هست اونایی که خیلی شرن برزخ دارن و اونایی که خیلی روبراهن، به قولی که این جوان ها میگن اوکی هم، خیلی روبراهن، صالح هم، اینا برزخ دارن، تو برزخ متنعم هم. اونایی هم که خیلی شر هم، لذا امام سجاد فرمودن القبرو روزتون من ریاض الجنه، برای خوبا، او حفرتون من حفر نیران، برای بدها. اما خیلی ها نه، مثل حالت کما، حالت بیهوشی، هیچ حسی ندارن تا وقتی قیامت میشه. ولذا برزخ قاشیه نیست، چون فراگیر نیست. اما قیامت قاشیه است، فراگیره، همه رو میگیره، برای همه ترسناک، برای همه ترسناک. ممکنه که حتما این طوره. خب خیلی ها اونجا حسابشون روبراه، یعنی آخر کار نمره خوب میارن، ولی تو حساب خیلی انسان میترسه. یعنی اصلا خود صحنه قیامت هول برانگیزه. یه سوالی رو خداوند از جناب عیسی میکنه در روایت داریم، حالا این روایت رو ممکنه توجیهش کنیم. میگن جناب عیسی از یک سوال خدا یک سال میلرزه، یک سال میلرزه. جناب عیسی که خلافی نکرده، اما وقتی گفته میشه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونی، آیا تو گفتی سه تا خدا، من و مادرم و نمیدونم خدای عصر رو بپذیرید؟ عیسی که نفرموده، ولی تو روایت هست آنقدر این سوال هیبت داره و سطوت داره که جناب عیسی یک سال میلرزه. حالا این سالم منظور همین 360 65 روز و 366 روز. نمیدونم حالا اینو دیگه ممکنه بعضی حرفا رو بزنید. و هر حال قیامت غاشیه است، یعنی هم هولناک هم فراگیره، حتی دامن عیسی مسیح رو هم میگیره. یک ضرب المثل ما داریم در فارسی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، درسته؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، دو تا قید داره. بعضی از این ضرب المثل های ما خیلی ناقصه، یکی این مال دنیاست اما مال آخرت نیست. بله در آخرت هم آدمی که حسابش پاکه نسبت به اونی که حسابش ناپاکه خیلی فرق داره، ولی اینطور نیست که اونجا به این پاکان دیگه ناراحتی ندارن. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، مال آخرت نیست، مال دنیاست. و الا در آخرت همه از محاسبه باک دارن، میترسن. یه قید دیگه هم باید بزنیم، اینی که آدم گاهی وقتا واقعا در یه جایی گیر میکنه که حساب کتاب نداره. خدا نکنه انسان گاهی پیرش بیفته، بعض از این دادگاه ها معلوم نیست آخر دادگاه چی در میاد، آیا حق به حقدار میرسه یا همه چی عوض میشه. دیروز نوشته بود که مثلا یه تاکسی رو کابل میزنه به یه بچه، همین دیروز نوشته بود، حال خبر شد مال پریروز باشه، دیروز من خوندم. خب بالاخره تاکسی دیگه، بیچاره میزنه به یه بچه. مثلا از شانس بد این راننده تاکسی، این بچه بچه‌ای که از این طالبان ها بوده، همین حاکمان بر افغانستان، دیگه شانسش اینجور بوده دیگه، بچه از بچه اینا بوده. خب این راننده رو میبرن تو حالا مرکزی که دارن، مرکز پلیس، بالاخره اونا یه چیزی دارن، سریع محاکمش میکنن و سریع هم اعدامش میکنن. این خدا شر اینها رو از سر جامعه اسلامی، جوامع اسلامی، حالا افغانستان رفع کنه. چقدر سادن، چقدر میخوام حالا چجور بگم، کم عقلن اونه که فکر میکنن میشه با اینا رابطه داشت، میشه با اینها گپ زد، میشه با اینها گفتگو کرد. البته خب گاهی وقتا یه مسئله هم هست، من اینقدر میفهمم، اما بعضی ها معتقدن هستن، فکر میکنن اینا عوض شدن، فکر میکنن اینا دیگه آدم شدن. و هر صورت گاهی وقتا تو دنیا آدم باید از محاسبه بترسه، ولی حسابش هم پاک. ولی خب باز ضرب المثل، ضرب المثل بدی نیست، خیلی جا آدم میتونه استفاده کنه. بگذرم، هل اتاک حدیث الغاشیه، پیغمبرم آیا داستان روز قیامت که من خدا بهش میگم یوم الغاشیه، روز فراگیر، روز ترسناک، آیا به تو رسیده؟ وجوه یوم اذن خاشعه. بعد خدای متعال انسانها رو دو گروه میکنه، میگه بعضی در قیامت چهره هایی ذلیلند، عاملت و ناصبه، تسلا نارن حامیه، پناه بر خدا. هر کدوم از این آیات کافیست که واقعا انسانها رو بترسانه. نمیدونم چطور ما اینا رو راحت میخونیم و میریم. تسقا من عین آمیه، تسقا من عین آمیه، تشنه میشه، آتش دیگه، خب شربت بهش میدن، آب لیمو، شربت آب لیمو میدن، خاکشیر میدن. تسقا من عین آمیه، از آب گرم جهنم بهش میدن. لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ترجمه نمی کنم چون اون نکته رو میخوام بگم. اما وجوه یومئذ ناعمه، چهرهایی هم متنعمن، خوشحالن، لسعیها راضیه، کاری که تو دنیا کرده داره اینجا اثرش رو میبینه. فی جنت عالیه، در بهشتی عالی مقدار، بلند مرتبه. اما نکته‌ای که امشب نظر منو گرفت و گفتم اولین بارم بود که من به این نکته توجه میکنم اینه: لا تسمع فیها لاغیا. شروع میکنه خداوند وصف بهشت رو شمردن. اولین ویژگی که برای بهشت بیان میکنه اینه، میگه اونجا از شما معذرت میخوام، چرت و پرت نمیگه کسی. خب حالا همه گناهان که چرت و پرت نیست که هست، همه لغزش ها که چرت و پرت گویی نیست، خیلی چیزا هست. الان به هر کدوم من و شما بگم چهار تا گناه به شما، ده تا میشمارم. یکیش هم همین چرت و پرت گفتن و لغو و بیهوده سخنان زشت. تازه اینا بعضا فقها نمیگن مثلا حالا بیهوده باشه، میگن مثلا نکنید، ولی نمیگن حرامه. اما خدای متعال گشته حالا عامیانه صحبت میکنید، خدا که نمیگرده، خدای متعال همه چیز رو ول کرده، این نکته رو میگه. میگه بهشت نفیسه، بهشت جای گفتگوی زیباست. لا تسمع فیها، پیغمبر در اونجا نمیشنوی سخن بیهوده و زشت. قهرن وقتی سخن بیهوده و زشت نباشه دیگه غیبت نیست، تهمت نیست، دروغ نیست، سوء زن پخش کردن نیست، هرچی که سخن بیهوده باشه، هرچی که سخن زشت باشه، فحش دادن، ناسزا گفتن، ریا کردن با زبان، دیگه تو بهش اینا نیست. یعنی ببینید خدای متعال وقتی میخواد بالاترین صفت بهش رو بیان کنه، جالب میگه دیگه هیچی دیگه هم نمیگه ها. چرا بعد میگه نمیدونم چشمه هست و هورالعین هست و اونا دیگه حالا چیزایی که تو بهشته. اما اون نکته اخلاقی، نکته روانی، نکته شرعی که بیان میکنه و به تعبیر امروزه‌ها بلدش میکنه، پررنگش میکنه، همین که در بهشت لا تسمع فیها لاغیه. من میخوام از این آیه کمک بگیرم. اگر جلسه ای باشه که لا تسمع فیها لاغیه، اون جلسه بهشت. حالا اگر انشاءالله حتی به شرط که تا در مسجد ببریم و هیچی نگیم بریم بیرون، چون من میترسم تا رفتیم تو حیات یه چیزی بگیم دیگه. این جلسه امشب ما مصداق اینه: لا تسمع فیها لاغیه. اما یه جلسه هست که میدونید معناش اینه که اما در جهنم نه، در اون جهنم فحش هست، ناسزا هست، تهمت هست، به هم پریدن هست. جلسه ای که درش غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، جهنمه. کجا میگردیم؟ میگه آقا جهنم هست یا نیست الان؟ از خود من بارها پرسیدن، جهنم کجاست؟ جهنم چجوریه؟ بهش چجوریه؟ بهش هست یا نه؟ بهش کجاست؟ بهش چگونه است؟ دنبال چی داری میگردی؟ دیدارن گاهی عینکش دستشه، من خودم گاهی پیش میان سرم شروعه، عینکم دستمه، دارم دنبال عینک میگردم. حالا گاهی وقتا رو چشممه، رو چشممه، دارم دنبال عینک میگردم. این دیگه خیلی طورت هست. بهش اینجاست، کجا میگردی؟ کجا میگردی؟ بهش چجوریه؟ همین واقعا الان وارد این مسجد میشه، نمیدونم الان من احساسیم بعید اینجور باشه، شما این احساس رو ندارید. الان وارد این مسجد میشه، میاد میشینه، نماز میخونه، صحبت میشه، گوش میکنه، یه روزه خونده میشه، این بهشت دیگه. بهش حق شده یا نه؟ بله حق. جهنم چطور؟ تا الا ما شاء الله. جهنم یه خبری رو من دیشب شنیدم، خیلی متاثر شدم. ای کاش دروغ باشه، ای کاش دروغ بود. گفت شب عاشورا تو حتی یه شهر دیگه غیر این شهر، یکی از شهرهای بزرگ ایران، یکی از دوستان که اومده بود گفت تمام باغها صدای موسیقی و رقص و پایکوبی. چی شده؟ این جهنمه دیگه. جهنم که لیس له شاخون و دوم، جهنم که شاخ و دوم نداره. هر جا صدای حرام بلند باشه جهنمه. حالا اینجا خدا میفرماید بهشت اونجاییه که لا تسمح فیها لاغیا. در واقع خداوند میخواد به ما یاد بده اگر میخواد برید تو بهشت، برید تو این جلسات، جلساتی که لا تسمح فیها لاغیا. اگر هم میخواد برید جهنم که نمیخواد برید، برید تو جلساتی که توش غیبت، دروغ، تهمت، امثال ذات. خب ادامه داره سوره. من میخواستم راجع به اون قسمت آخر سورم بعضی مطالب رو بگم، ولی بس باشه دیگه. حالا همین دو نکته‌ای که قاشیه بود که من شکافتم و باز کردم، یکی هم این لا تسمع فیها لاغیا. خدایا توفیق معرفت بیشتر و احکام عالی اسلام رو به هممون عنایت بفرما. این شبها شبهای مصیبت و عزاست، میدونید. به منم گفتن یه قدر روزم بخواد. چشم. متاسفانه این مدار ما محرومیم از این جهت، ولی حالا به وقت پیش بیاد. یه مقدار این شبها، این روزها مثل امروز عزیزان، خودمونو بذاریم جای اهل بیت. همین بس. این روزها، این شبها بر اهل بیت عصمت و طهارت چه میگذره؟ اینها آدمایی نبودن که این بچه ها، اینا چیزایی نبودن که باید به اسارت برن. بله، حقشون اسارت بود. وقتی این اسارت، مخصوصا وقتی یه بزرگتری هم که حالا قدرت داشته باشه، قدرت دستش باشه، نباشه، و چی میگذره بر این بچه ها؟ یک وصیتی رو نقل میکنن. من نمیدونم حالا دقیقا این بوده یا نه، ولی از نظر عقلی انسان میتونه بپذیره. حالا از زبان امام حسین میگن حضرت وصیت کردن آقا این روزه ها رو باید با احتیاط آدم بخونه. میگن امام جز وصایایی که به خواهرشون اون لحظه آخر تو اون خداحافظی کردن، گفتم خواهرم، من که به شهادت رسیدم اینا آب رو آزاد میکنن، آب رو آزاد میکنن، شماها نمیخواید، یعنی مایل نیستید آب بخورید، حالا یا مثلا بچه ها خجالت میکشند یا دیگر نمیخواد، این آب رو ما نمیخواد، ولی خواهرم هم خودت آب بخور هم به بچه ها بگو آب بخورن، به ما ندادن. امام رو میدونید که فقط تشنه به شهادت نرسوندن، امام سجاد فرمودن پدر ما هم تشنه بود هم گرسنه بود، بعد فرمودن هم خودت خواهرم آب بخور، هم بچه ها بخورم، خجالت نکشید، نگید پدر ما رو تشنه جرید کردن، عموی ما رو، علی اکبر رو، قاسم رو، پس ما آب نمیخوریم، خودتون رو اذیت نکنید، شما آب بخورید. خواهرم مواظبت کن بچه ها رو، سفارش کرد، بعضی از اسارت فرمود خواهرم تو اسارت مواظب باش، بالاخره افت و خیز داره. میگن همینطور شد دیگه، شنیدین اونا آب رو آزاد کردن. حالا بعد از اینکه حمله کردن به خیمه ها رو آتش زدن، خاک بر سرشون و لعنت خدا بر سرشون، غارت کردن خیمه ها رو، آب رو آزاد گذاشتن. زینب کبرا هم به سفارش برادر هم خودشون آب خوردن، هم آوردن بچه ها آب خوردن. اما آب خوردن یه نفر خیلی قصه غم‌انگیزی داره، نمیدونم منتقل شدید یا نه. این وسط مادر علی اصغر ربا، او هم آب میخوره دیگه، او تشنه است. اینجا نقل میکنن که خب وقتی بچه ها آب خوردن، بعد از اون تشنگی سرسام آور، شب قبلش، روزش نخوابیدن، هر انسانی هم باشه اصلا بی اختیار خوابش میبره. خب اینا خواب رفتن بچه ها، حالا ممکنه مختصر هم بوده ولی خوابیدن. زینب کبرا هم شاید خوابیده باشن، بلند شدن دیدن ربا حالت غیر طبیعی داره. ربا عرض میکنه به زینب کبرا، بانو بزرگ، شما فرمودید آب بخور، خب من آب خوردم، اما الان سینه هم پر از شیر شد. اون وقتی که هدیه از فرم رو داشتم شیر نداشتم، بچه هم با لبهای خشکیده، با رنگ پریده، دهان خوش، لبها خوش، بچه تیر باران شد در واقع، اما حالا که شیر دارم علیه از فر رو ندارم. خیلی سخته اینا رو ببینید، هرچه واعظانم میگن، مداحانم میگن، آدم بازم میبینه حرف برای گفتن داره. چقدر سخته این شبان این روزها. خدای لعنت کند، خدای لعنت کند، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک من القوت بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله.
شکل رو که نمید نظر تو آیت الله علیه دوست.